بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 69، صفحه 207، قسمت 37، اجتماع امر و نهی، قسمت 2. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا الحجة صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا للتفاهم والتفهيم وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم. خب دوستان، در کتاب الاساس در قسمت دلیل عقلی بحث ملازمات عقلیه بودیم. در بحث ملازمات عقلیه بحث تقسیم شد به مستقلات و غیر مستقلات. در غیر مستقلات 5 مسئله داشتیم، رسیدیم به مسئله 4 که مهمترین از مسائل بود و مسئله اجتماع امر و نهی بود. در مسئله اجتماع امر و نهی بحث این بود که آیا در شیء واحدی که دارای دو عنوان هست، امر و نهی می توانند با هم جمع بشن، سازگاری دارند، کنار هم باشن، زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن یا نه. مشهور معتقد بودند که امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان جمع نمی شوند، لحاظا یا باید امر به فعلیت برسه نهی از فعلیت بیفته، یا نهی به فعلیت برسه امر از فعلیت بیفته. در مقابل عده‌ای معتقدند که امر و نهی به راحتی میتونن در کنار هم باشن و هم امر فعلی باشد و هم نهی فعلی باشه. ببینیم قسمت خاکستری رو. القسم السابع و الثلاثون اجتماع الامر و نهی. القسم الثانی، اشرنا الى انه قد اختلف الاصول اصوليون في جواز اجتماع الامر والنهي في الشيء الواحد وعدمه بحسب تحليلهم لذلك الشيء الواحد الذي يعنون بعنوانين. در درس قبلی اشاره کردیم به این که اصولیون اختلاف دارند در امکان اجتماع امر و نهی در یک چیز و عدم امکان آن به حسب، به خاطر تحلیل آنها از آن شیء واحدی که دارای دو عنوان است. ولکی یعرف الحق فی هذه المسئله من اللازم ان نتعرض لاقوالها و ادلتها. برای این که حق در مسئله روشن شود، لازم است ادله این اقوال و خود اقوال و ادله اونها رو برای شما عرض کنیم. خب در مسئله دوستان 3 نظریه در کتاب ذکر شده. ببینیم با هم. الاقوال فی مسئله اجتماع الامر و نهی، نظریات در باب مسئله اجتماع امر و نهی. قبل الاشاره الى ادله المسئله ينبغي ان نذكر الاقوال الثلاثه فيها. قبل از اشاره به ادله مسئله بهتره که اقوال سگانه در مسئله رو ذکر کنیم. قول اول نظر امتناع است که این نظر منسوب به مشهور و جمهور محققین هست. بعضی هم بر این نظریه ادعای اجماع کردند. الاول الامتناع و هو المنصوب الى المشهور و جمهور المحققین و قد ادعی علیه الاجماع. این نظریه منصوب به مشهور و جمهور محققینه، البته ادعای اجماع هم شده. نظریه امتناع چه میگفت دوستان؟ نظریه امتناع میگفت در شیء واحد ذل عنوانین مثل نماز در دار غصبی امر و نهی نمیتوانند در کنار هم باشن، مانع دارد. مانعش هم اینه که اجتماع ضدین پیش میاد. بنابراین چرا اجتماع ضد این پیش میاد؟ چون اینها نظرشون به معنون بود، میگفتن معنون واحده و شیء واحد نمیتونه هم مورد امر باشه هم مورد نهی باشد. لحاظا یا باید امر بماند یا نهی بماند، که گفتیم مشهور نهی رو مقدم میکنه. در نتیجه نماز ای آقا باطل است و غصب هم مرتکب شده و دچار معصیت شد. از ثانی الجواز و هو المنسوب الى جماعت من متأخر المتأخرین و ذهب الیه جمع من الاعلام المعاصرین. نظریه دوم نظریه جواز است که منسوب است به جماعتی از متأخر المتأخرین و اعلامی از معاصرین هم معتقدند. قبلا عرض کردیم دوستان متأخر المتأخرین رو تا در چه بازه‌ای به متأخر المتأخرین میگن؟ عرض کردیم یه قدما داریم، یه متأخرین داریم و یک متأخر المتأخرین و یکی هم معاصرین. دوستان در اصطلاح رایج فقها از زمان غیبت کبرا تا زمان مرحوم علامه حلی متوفای 726 هجری قمری به اینها میگن قدما. پس از غیبت کبرا تا زمان علامه حلی، فقهای مثل ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی رو، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل ابو صلاح حلبی، مثل سلار ابن عبدالعزیز دیلمی، مثل شیخ طوسی، اینها رو اصطلاحا بهشون میگن قدما. و به خصوص دو نفر که یکی ابن ابی عقیل عمانی متوفای 368 هجری، ابن جنید اسکافی متوفای 381، به خصوص این دو نفر در کتاب‌های فقهی میگن قدیمین یا اقدمین. پس این از اصطلاح قدما. به همین خاطر چون به این بازه زمانی میگن قدما، به مرحوم محقق حلی که دایی علامه حلی هست و متوفای 676 هجری هست، به ایشون میگن لسان القدما یا بهش میگن لسان المتقدمین. شیخ انصاری در کتاب طهارت میفرماید محقق حلی قیل فی شأنهی به انه لسان القدما. پس اصطلاح قدما شد از زمان غیبت صغرا 329 هجری تا زمان علامه حلی 726 هجری، این شد قدما. متأخرین رو دوستان از زمان علامه حلی یعنی 726 هجری تا زمان مرحوم مقدس اردبیلی یا همون محقق اردبیلی متوفای 993 هجری، به اینها میگن متأخرین در اصطلاح رایج، که شامل کسانی مثل شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی میشه، شامل این بزرگواران میشه. پس متأخرین از علامه تا مقدس اردبیل. از مقدس اردبیلی تا زمان مرحوم وحید بهبهانی که میشه از 993 هجری تا 1205 هجری، به این بازه زمانی هم میگن متأخر المتأخرین. مثل مرحوم صاحب معالم، مثل صاحب مدارک، مثل کاشف اللسان، اینها رو شامل میشه. اما معاصرین رو دوستان هر فقیهی به فقهای همزمان خودش میگه معاصرین. حالا در زمان شیخ انصاری، شیخ انصاری به همزمان خودش میشه معاصرین. حالا دیگه اصطلاحات با مرور زمان هی تغییر میکنه. این اصطلاحاتی که عرض کردیم در زمان شیخ انصاری اصطلاحات رایج اینها بوده و شیخ به کسانی که هم عصر با خودش بودن معاصرین میگفته. این اصطلاح رایجه. منتها دوستان در بعضی از اصطلاحات به قبل از شیخ طوسی میگن قدما، یعنی محدوده قدما چی میشه؟ کمتر میشه. پس این اصطلاحات رو یه گوشه یادداشت کنید که در خیلی از جاها به درد شما خواهد خورد ان شاء الله. خب عرض کردیم که نظریه دوم نظریه جوازه، منصوب است به جماعتی از متأخر المتأخرین، یعنی از زمان محقق اردبیلی تا زمان وعید بهبهانی 993 تا 1205، و ذهب الیه جمع من الاعلام المعاصرین، یه جماعتی از اعلام معاصرین مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم امام و اینها هم معتقد به این نظریه هستند، که در پاورقی آدرس کتاب‌های اینها رو مشاهده می‌کنید. نظریه جواز میگفت آقا در جایی که شیء واحد دارای دو عنوان باشد، امر و نهی با هم قابل جمع هستند، مانعی نیست. چرا؟ چون اینها نظرشون به عنوان بود، میگفتن عنوان‌ها متعدده، پس اجتماع ضد این پیش نمیاد. طبق این نظریه عرض کردیم امر سر جاش کار خودش رو میکنه، عمل واجبه، نماز صحیحه، نهی هم سر جای خودش کار خودش و اثر خودش رو داره و قسم هم حرامه. نظریه سوم دوستان نظریه است که تفصیل میدهد بین عقل و عرف، میگه عقلا جایزه عرفا ممتنعه. این نظریه مال منسوب به مرحوم مقدس اردبیلی هست. الثالث التفصیل بین العقل والعرف فیجوز و عقلا و یمتنع و عرفا. این نظریه میگه باید بین عقل و عرف تفصیل قائل شد. اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذل عنوانین عقلا جایزه، یعنی عقلا ممکنه امر و نهی کنار هم جمع بشن، یعنی به حسب تحلیل عقلی اینها رو میشه دو چیز دانست، اما به لحاظ عرفی اینها یک چیزند. به لحاظ عرفی چیه؟ مسئله ممتنع است. خب حالا این که این نظر ایشون تفصیلش چیه، توضیحش چیه، این تفصیل و توضیحات نکاتی داره، ما این نکات رو در اینجا به خاطر اینکه مسئله طول و تفصیل پیدا میکنه عرض نمی کنیم، منتها در تعلیق بر الاساس به لطف خدا توضیحاتی رو از بعضی از اعازم پیرامون این مسلک ذکر کردیم. دوستانی که خواستن انشالله میتونن مراجعه کنن در صورتی که به دستشون برسه انشالله. خب دوستان ما عرض کردیم به هر حال اون چیزی که محل بحثه اینه که ما اگر روی معنون به اصطلاح متمرکز بشیم، معنون که واحده در نتیجه اجتماع ضد این پیش میاد، اگر روی عنوان متمرکز بشیم، عنوان متعدده، ما عرض کردیم امر و نهی میتونن جمع بشن یا نه، یه مشکلی داره این که امر و نهی کنار هم باشن، اونم اینه که مبادا اجتماع ضد این پیش بیاد، این مانع از اجتماع امر و نهی همون اجتماع ضدینه به خاطر وحدت موضوع. میخواید ببینیم بحث اصولیون سر اینه که آیا تعدد عنوان این مانع رو برطرف میکنه یا نه، تعدد عنوان مانع اجتماع ضدین را برطرف میکند یا برطرف نمیکند. اگر بگیم برطرف میکنه، پس میگیم اجتماع امر و نهی مشکلی نداره با هم، امر و نهی کنار هم چی بشن؟ جمع بشوند. اما اگر بگیم نه مشکلی رو حل نمیکنه، میگیم اجتماع امر و نهی اینجا ممکن نیست و نمیتونن کنار هم هر دو بالفعل باشن. ببینیم و کیف ما کان فقد رکز الاصولیون المسئله علی ان تعدد العنوان هل یوجب ارتفاع المانع من اجتماع الامر و نهی امر. به هر حال اصولیون متمرکز کرده اند مسئله را بر این که آیا تعدد عنوان موجب ارتفاع مانع از اجتماع امر و نهی می شود یا نه. روی مانع شماره بزنید، گوشه کتابتون بنویسید المانع من اجتماع الامر و نهی انما هو لزوم مجتماع الضدین فی شیء واحد. اون چیزی که مانع اجتماع امر و نهیه اینی که اجتماع ضدین پیش بیاد. این تفسیری که عرض کردیم و شما نوشتید رو مرحوم میرزای شیرازی در تقریراتشون جلد 3 صفحه 27 عبارت مال ایشون بود. پس دوستان بحث اینه که آیا تعدد عنوان مانع از اجتماع ضدین می شود یا نمی شود، مسئله اینه. قائلین به جواز میگن بله، تعدد عنوان مشکل رو برای ما حل میکنه. قائلین به جواز، دوستان، برای اینکه تعدد عنوان مانع اجتماع امر و نهی که همون اجتماع ضد دین باشد را برطرف میکنن، دو بیان دارند. اینا رو میخونیم. دلیل القائل بالجواز، قائلین به جواز چه ادله‌ای دارن؟ بعضی ها مثل آیت الله سبحانی برای قول به جواز 7 دلیل دوستان ذکر کردن در کتاب ارشاد العقول الی مباحث الاصول جلد 2 صفحه 211 تا 230، یعنی تقریبا 19 صفحه ایشون 7 دلیل برای قائلین به جواز ذکر کرده، چون خودشون هم قائل به جواز هستن. 7 دلیل ذکر کرده. ما در اینجا 2 بیان از این ادله رو میخونیم به همراه یک مؤید، که این مؤیدی که مصنف در متن کتاب آورده، بعضی اصلا به عنوان دلیل قدما این رو مطرح کرده، به عنوان دلیل نه به عنوان مؤید. حالا آیت الله، ما اینجا 2 دلیل داریم و 1 مؤید. ببینیم با هم. ان القائل بالجواز یستند الى کفایت تعدد العنوان فی ارتفاع المانع من الاجتماع به احد النحوین التالیین. قائل به جواز استناد می کند به کفایت تعدد عنوان در ارتفاع مانع از اجتماع به یکی از 2 طریق زیر. یعنی اینا معتقدن، شما گفتید مانع از اجتماع این که امر و نهی کنارم هر دو بالفعل باشن، مانعش اینه که اجتماع ضد دین پیش میاد. میگن به نظر ما تعدد عنوانی که ما در مسئله داریم این مانع رو برطرف میکنه. حالا چطور برطرف میکنه؟ 2 جور برطرف میکنه. به احد نحوین تالیین 2 جور برطرف میکنه. جور اولش چطوره؟ میفرماین آقا دقت کنید، یه بحثی در کتابهای اصولی هست که آیا اوامر و نواهی متعلق دارن؟ متعلق که دارن. آیا متعلق اوامر و نواهی عناوین هستند یا معنونات؟ متعلق امر و نهی آیا عنوان است یا متعلق امر و نهی معنون است؟ این یه بحثیه که آقایون در کتابهاشون دارن. اول عرض کنیم منظور از عنوان چیه، منظور از معنون چیه. در کتاب معجم مصطلح اصول، معجم مصطلح الاصول صفحه 277، این تعبیرش اینه، من میخونم بعد توضیح میدیم. میفرماید اذا تعلق الحكم الشرعی به ماهیت کلیه فالمراد من العنوان هو مفهوم ذلک الماهیت الکلیه التي وقعت موضوعتن للحکم الشرعی و المراد من المعنون مصداق ذلك المفهوم فعندما نقول الصلاة واجبتون فيطلق على مفهوم الصلاة العنوان و يطلق على مصداق الصلاة المعنون. دوستان وقتی که حکم شرعی تعلق میگیره به یک شیئی، به مفهوم اون شیء میگن عنوان، به مصداق اون شیء در عالم خارج میگن معنون. مثلا وقتی میگن الصلات و واجبتون، الان وجوب به نماز تعلق گرفته، به مفهوم ذهنی صلات میگن عنوان، به اون مصداق خارجی صلات میگن معنون. حالا اون عبارت عربی رو که خوندیم میتونید یه بار دیگه گوش کنید و اون رو در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. پس یک اختلافی در بین اصولین هست که آیا متعلق امر و نهی عناوین هستند یا معنونات. یه عده معتقدن متعلق تکلیف عنوانه، یه عده معتقدن متعلق تکلیف معنونه. حالا دلیل چه دلیلی دارن، چه حرفهایی دارن، اینها مربوط به کتابهای مفصله. فقط عرض کردیم چون این اختلافی هست. حالا آقایونی که قائل به جوازن و میگن تعدد عنوان برای ارتفاع مانع از اجتماع امر و نهی کفایت میکنه، اینا حرفشون اینه، میگن آقا ما یه امر داریم و یه نهی، اینا اجتماعی اتفاق نیفتاده. در نماز در دار غصبی ما یه عنوان نماز داریم که متعلق امره، یه عنوان غصب هم داریم که متعلق نهیه. امر به یه چیز تعلق گرفته، نهی هم به یه چیز دیگه، اجتماعی اتفاق نیفتاده. چون در اجتماع ضدین وحدت موضوع شرط در اجتماع، اینجا که وحدت موضوع نیست، موضوع امر عنوان نمازه، موضوع نهی هم عنوان غصب متعلق امر و نهی هم که عنوانن، ربطی به معنونات نداره. ببینیم الاول ان الاوامر و النواهی تتعلقان بالعناوین ولا تسریان منها الى المعنونات. اوامر و نواهی، بیان اولشون اینه، اوامر و نواهی تعلق میگیرن به عناوین ولی و سرایت هم نمیکنن به معنونات، یعنی به اون مصادیق خارجی. وقتی اینجوری باشه پس در حقیقت اجتماعی اتفاق نیفتاده و لذالک لا یتحقق اجتماع عند الامر و النهی فی شیء واحد، بنابراین اجتماعی برای امر و نهی در شیء واحد اتفاق نیفتاده. زیرش میتونید بنویسید بل فی شیئین و همل عنوانان، دو شیء ما داریم این وسط، نه یک شیء، شیء منظور ما اون. پس تحقق اتفاق نیفتاده اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد، بل کل منهما، هر کدوم از این امر و نهی، بلکه هر کدام از این امر و نهی یتعلق به عنوان غیر سار الی الاخر، هر کدوم از این امر و نهی تعلق گرفته به یه عنوانی که رفته به عنوان دیگه نداره. الاخر صفت است برای موصوف محذوف، موصوفش هم العنوانه، یعنی امر تعلق گرفته به عنوان صلات که کاری با غصب نداره، نهی هم تعلق گرفته به عنوان غصب که کاری با صلات نداره. یعنی در حقیقت اونی که متحده و یکیه که همون معنون باشه متعلق تکلیف نیست، اونی که متعلق تکلیف متعدده که همون عنوان باشه. عبارت آهنگینه، ببینیم با هم. و فی الحقیقه ان متحده هو المعنون و لیس هو مما یتعلق به الامر و نهی. در حقیقت اونی که یکیه در امر و نهی اتحاد داره، معنونه، اما متعلق امر و نهی نیست. و انما یتعلق به الامر و نهی هو العنوان و الاتحاد فیه. اونی هم که متعلق امر و نهیه عنوانه و عنوانم اتحاد نداره، عنوانها متعدد هستن. عبارت طلایی اینجاست، فالمتحد غیر متعلق و المتعلق غیر متحد فلا محذور فی اجتماع الامر و نهی. دقت کنید عبارت رو، یعنی اونی که یکیه متعلق نیست، اونی که متعلقه یکی نیست، اونی که متحده متعلق نیست، اونی که متعلقه متحد نیست. این المتحد اول منظورش معنونه، معنون که متحده متعلقه حکم شرعی نیست طبق این نظریه، پس روی متحد بنویسید معنون. روی متعلق که غیر متحده، روی غیر متحد بنویسید عنوان. اونی که متعلقه و غیر متحده عنوانه. عبارت قشنگی بود، فالمتحد و غیر متعلق و المتعلق و غیر متحد. ایه بیانشونه، میگن آقا متعلق احکام شرعی عناوین، عناوین هم که متعددن، پس در حقیقت اجتماع ضد این اتفاق نمیفته، نماز نمازی خودشو میکنه، غصب هم غصبی خودش رو. بیان دومشون اینه که آقا اگر هم ما قائل باشیم احکام به معنونات تعلق میگیره، در بیان اول که گفتیم مثلا احکام به عناوین تعلق میگیره، یعنی متعلق امر عنوان صلاته، متعلق نهی عنوان غصب، ربطی نه به معنون داره نه ربطی به، نه هر عنوانی به عنوان دیگه ربط داره. طبق نظریه دوم حرفشون اینه که اگر هم ما قائل باشیم که امر و نهی به معنون تعلق میگیرد، یه حرف دیگه داریم، اونم اینی که درست امر و نهی به معنون تعلق گرفته و معنون یکیه، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. دوستان این نزاع دومیه. اصولیون دو سه تا دعوا با هم دارن، یکی این که متعلق تکلیف عنوانه یا معنونه، متعلق اوامر و نواهی عنوانه یا معنونه، این دعوا. دعوای بعدی، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ دوستان ما از بحث اجتماع امر و نهی یکی صورت مسئله رو می‌خواستیم، دعوا سر چیه؟ اقوال چیه؟ دو بدونیم نزاع ها کجاست. پس نزاعی که اجتماع امر و نهی از اونجا آب می‌خوره اینه که آیا متعلق تکالیف عناوینن یا معنونات. آبشخور دوم بحث اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. حالا توضیح میدیم. پس از ثانی ان الاوامر و النواهی و ان قلنا به تعلقها بالمعنونات الا ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون. اوامر و نواهی گرچه قائل باشیم تعلق می گیرند به معنونات، اما تعدد عنوان که موجوده هست موجب تعدد معنون میشه. میگیم آقا میشه یه مثال بزنیم ما بفهمیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه اصلا یعنی چی؟ میگه نگاه کن آقا، ما یه شخص داریم، این آقا هم عالم است هم شجاع است، یه شخصه ولی هم صفت علم داره هم صفت شجاعت داره. این عنوان عالم و عنوان شجاع کاشف از وجود دو صفت مختلف در انسانه، پس تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه. شما نگاه نکن ای آقا یه نفره، ای آقا در حقیقت دو تا شخصیت داره، ای آقا یک صفت علم داره یک صفت شجاعت داره. هاکذا شما به نماز در مکان قصوی نگاه نکن بگین یه فعله، این یک فعل قصب یک فعل صلات، اینا دو تا فعلن فی الواقع، ظاهرش یکی اما فی الواقع اینها دو تا فعلن. یعنی تعدد عنوان فی الواقع اگر دقیق بشیم تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. پس ما در خارج حقیقتا دو شیء داریم، اینا دو تا چیزن. پس وقتی اینا دو چیز شدن، پس دو چیز شدن دیگه اجتماع امر و نهی اتفاق نمیفته. استدعا امر و نهی با هم کنار هم باشن اشکالی نداره، امر و نهی میتونن کنار هم دیگه باشن و زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن، دیگه اجتماع امر و نهی محال اتفاق نمیفته که همون اجتماع ضدین باشه، این اتفاق نمیفته. پس دوستان قائلین به جواز یا میان مشکل رو در ناحیه عنوان حل میکنن یا مشکل رو در ناحیه معنون حل میکنن، به این صورت که میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. پس یا میگن امر و نهی به عناوین تعلق میگیره عناوین متعددن، یا میگن امر و نهی اگرم به معنون تعلق گیره معنون ها متعددن فی الواقع. چرا؟ چون عنوان ها متعددن، تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. فکما ان عنوان العلم و الشجاعه یکشفان عن صفتین مختلفتین فی الانسان، فکذالک ان عنوان الصلات و القصب یکشفان عن انما فی الخارج شیئان مختلفان لا یسوق کل منهما علی الاخر. میفرماید همون جوری که دو صفت دو عنوان علم و شجاعت کشف میکنن از دو صفت مختلف تماما در انسان، همینطور دو عنوان قصب و صلات کشف میکنن از این که اون عمل خارجی انما فی الخارج یعنی اون عمل خارجی دو شیء مختلفن که هیچ کدام مصداق دیگری نیست، نه نماز مصداق قصب نه قصب مصداق نماز، دو چیزن. این نظریه داره میگه وقتی اینا دو چیز شدن دیگه اجتماع امر و نهی مشکلی نداره. چرا؟ چون اجتماع امر و نهی اصلا نیست، پیش نمیاد، چون موضوع ها مختلفه. و علیه یرتفع المانع من اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، پس اجتماع امر و نهی در این شیء واحد مانعی نداره. چرا؟ چون شیء واحد نیست. فی الواقع اینا شیئینن، دوتا عنوان دوتا معنون دارن با این نظری، با این دیدگاه. خب اینها دلیل خودشون رو گفتن، حالا برای حرفشون یک معیدی دارند. البته عرض کردیم این معید در بعضی از کتاب ها به عنوان دلیل نقل شده، اونها یه دلیل مستقل. معیدشون چیه؟ میگن دقت کن آقا، یه مولای عرفی به عبدش، به مستخدمش دستور میده، میگه برای من لباسی بدوز. ایشد امر، امر به دوختن لباس تعلق گرفت. از اون وقت بهش میگه اون اتاقو میبینی؟ پاتو تو اون اتاق نذاری، حق نداری تو اون اتاق بری هیچ وقت. اینم جداگانه بهش گفته، پس نهی از ورود به اتاق کرده، از اون یه اتاق خاصی، از اون طرف هم گفته لباس بدوز برام. حالا این بنده، این مستخدم میره دقیقا تو همون اتاقی که مولا نهیش کرد میشه لباس میدوزه. وقتی این لباس رو بیاره به تقدیم کنه به مولای خودش، مولا چه برخوردی با اون میکنه؟ عرف چجور اینو تفسیر میکنن؟ عرف میگن این آقا لباسش رو ازش قبول میکنیم، ولی یک کشیدن میخوابونیم تو گوشش به خاطر این که تخلف کرده و رفت تو اون اتاق. یعنی از یه طرف عملش رو صحیح میدونیم، از اون طرف به خاطر اون اشتباهی هم که کرده دوچار نافرمانی شده، به خاطر اونم جریمش میکنیم و هم مؤاخذش میکنیم. پس عرفن ایشون هم مستحق مدح هست و هم مستحق ذمه. مستحق مدح به خاطر خیاطی، مستحق ذمه به خاطر تصرف در اون اتاقی که مولا از اون نهی کرده بود. میگه نگاه کنید، عرف هم با ماست. عرف هم میگه الان کسی که نماز در مکان غصب خونده به خاطر نمازش تشویقش میکنیم، نمیگیم این چه نمازی، به خاطر غصبش هم توبیخش میکنیم. مثل اینکه یه آقای مدرسه ساخته، حالا توی یه جلسه هم پشت یه سر یکی زیه بد و بیرایی گفته، در همون حالی که مدرسه ساخت، در همون این مدرسه ساختن به یکی زیه غیبتی هم کرده از کسی. ما میگه آقا مدرسه ساختنش سر جاش، ولی غیبتش هم کار بدی بود. ببینیم با هم، هازا و قد یعید القول بالجواز عرفن، قد یعید القول بالجواز عرفن به تقریب انه اذا امر المولا عبده به خیاطت صوبن ثم نهاه عن التصرف في دارن فخات العبد ذلك الصوب في تلك الدار يرى العرف انه استحق المدح للخياطه و استحق الذم للتصرف في الدار. میگه این مطلب رو تا اینجا داشته باش. دو بیانی که داشتیم، گاهی تأیید میشود قول به جواز عرفن با این تقریب که هرگاه مولا امر کند بنده اش را به خیاطت صوبی. چون چرا ایشون گفت جواز عرفن؟ چون یه نظر این بود که عرفن جایزه. یه تفصیلی داشتیم که میگفت عرفن جایزه، عقلا جایز نیست. خب این قائلین به جواز میگن نگاه کن عرفن هم جایزه، این هم میتونه مستند برای قائلین به جواز باشه، هم مستند برای قول به تفصیل. چون قول به تفصیل میگفت عرفن چیه؟ عرفن جایزه. میگه وقتی که مولا امر کند بنده خود را به دوختن لباسی، سپس نهی کند او را از تصرف در یک اتاقی دار، یعنی اتاق، فخات العبد، من خونه هم هست، من اتاق هم هست. در لمعه خوندید که یکی از جایی که بحث کراهت نماز هست، بحث بیوت و نار به اصطلاح، بیت به من اتاق هم هست. حالا یا بگیم تصرف در خانه یا اتاق، سپس نهیش کرد از تصرف در خانه یا اتاقی، فخات العبد ذلک الصوب، حالا بنده رفت اون لباس رو دوخت در همون خونه. اینجا عرف چی میبینه؟ یر العرف، عرف میبیند، یعنی نظر عرف اینه که ای آقا مستحق مدح به خاطر خیاطی و مستحق ذم است برای تصرف در اون دار. یعنی عرف نمیگه اینها یه کارن، اینها رو دو کار میبینه. درسته که اصلا خیاطیش همون مستحق چی بوده؟ خیاطیش مستاق تصرف بوده. قائلین به امتناع دوستان نظرشون چیه؟ قائلین به امتناع میگن احکام به عناوین که تعلق نمیگیره، عنوان به ماه و عنوان کاری با معنون نداشته باشه، از اون برم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. برای اون مانعی که ما گفتیم که مانع اجتماع ضد بود، این تعدد عنوان راهگشا نیست. ببینیم دلیل القول بالامتناع: ان القائل بالامتناع یقول بان تعدد العنوان لا یکفی فی ارتفاع المانع. روی مانع بنویسید اجتماع ضد. قائل بالامتناع میگه آقا تعدد عنوان کفایت نمیکنه برای ارتفاع مانع از اجتماع، که همون اجتماع ضد این باشه. یعنی مشکل کنار هم همزیستی مسالمت آمیز امر و نهی رو در اون شیء واحد حل نمیکنه. و ذالک بعد ملاحظه امره، باید دو تا مسئله رو ملاحظه کرد تا این نتیجه رو قبول کرد. این ها معتقدن آقا وجوب و حرمت درسته که میره روی عناوین، یعنی شما وقتی میگه حق مثلات، وجوب رفته روی عنوان اقامه، ولی خود عنوان اقامه که مطلوب مولا نیست که. یعنی مولا وقتی میگه اقم الصلات، عنوان ذهنی و مفهوم ذهنی نماز رو که از ما نمیخواد. شارع وقتی میگه اقم الصلات، وجود خارجی نماز رو میخواد ما ایجاد کنیم، از ما نمیخواد که مفهوم صلات رو تو ذهنمون بیاریم بگیم ها خب حالا من نماز رو تصور میکنم پس تکلیفم ساقط شد. شارع درسته که احکام رو روی عناوین بار میکنه، رو مفاهیم ذهنی، ولی این مفاهیم ذهنی طریقاً مشیرن به اون حقیقت خارجی. شارع نماز خارجی از ما میخواد، نماز خارجی دارای مصلحت و مفسد است، نه مفهوم ذهنی. ببینیم ان الوجوب والحرمت فی الحقیقه یسریان من العنوان الى المعنون. وجوب و حرمت در حقیقت از عنوان سرایت میکنند به معنون، به معنا انهما یتعلقان بالعنوانین من حیث ایجاد معنونهما. امر و نهی، وجوب و حرمت تعلق به عنوان میگیرن، ما اینو قبول داریم، منتها نه به عنوان به ماه و عنوان، بلکه به عنوان از جهت ایجاد معنون، از این جهت که میخواد طرف مکلف بره اون معنون رو ایجاد کنه. این اولا. خب پس ما نمیتونیم تو عنوان متوقف بشیم بگیم عنوان متعدده. درست عنوان متعدده، اما عنوان که مطلوب واقعی مولا نیست، مطلوب واقعی مولا معنون، معنونم که یکیه. پس اینجا امر و نهی نمیتونن یه جا با هم جمع بشن، اجتماع ضد این پیش. نکته دومشون اینه که میگن آقا ای که شما گفتید تعدد عنوان، کی گفته کاشف از تعدد معنونه؟ ای آقایی که هم عالم است هم شجاع است، شو یه نفر دو نفر که نیست، که دوتا صفت داره، اما ای آقا بالاخره یه نفره. عناوین هرچی هم متکثر باشه، معنون یکیه، یه نفره. 40 تا فرض کنید شغل هم داره، 40 تا عنوان سازمانی داره، اون بالاخره ایشون یه نفره. درسته هر عنوانی رو به یه حیثیتی ما برش بار میکنیم، هر عنوانی روی از، یعنی از یه حیثیت به ایشون میگیم طلبه، از یه حیثیت دیگه بهش میگیم جوان، از یه حیثیت دیگه بهش میگیم پدر، از یه حیثیت دیگه بهش میگیم پسر، ولی بالاخره ایشون یه نفره. پس تعدد عنوان، اگر وجدان انسان به وجدان اگر تأمل کنه، به تعبیر ما وجدان اگر داشته باشه، به درون خودش مراجعه میکنه، میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. چه حرفی بود شما زدید گفتید تعدد عنوان موجب تعدد معنون؟ دو، ان تعدد العنوان لا یکشف عن تعدد المعنون بعد ان نجده بالوجدان واحدا حقیقتا و ان کثرت العناوین. میگه تعدد عنوان کشف از تعدد معنون نمیکنه. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه که وجدانیه. وقتی ما بل وجدان درک میکنیم که این معنون واحد است حقیقتا، این ضمیر نجدهو برمیگرده به معنون. بعد از اینکه ما مییابیم بل وجدان که معنون واحد است حقیقتا، گرچه عناوین متکثر باشد، عناوین زیاد باشه، معلوم میشه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. بنابراین دوستان، و علا ذوء هذین الامرین قد تزع ما علیه المعروف من امتناع اجتماع الامر بند. حالا که این دوتا نکته رو گفتیم، یک، وجوب حرمت درسته به عنوان تعلق میگیره، ولی بالاخره مولا معنون رو میخواد، عنوان رو به عنوان مشیرن اینها، اینا طریق ایجاد معنون. از اون ورم معنون یکیه و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. با توجه به این دو هم روشن شد اون نظری که معروف است. اون نظر معروف چی؟ امتناع اجتماع امر و نهی. میگه یه چیزن امر و نهی نمیتونن یه جا جمع بشن. پس اینها وقتی یه چیز شدن امر و نهی نمیتونه بهشون تعلق بگیره. چرا؟ چون در یک جا امر و نهی جمع نمیشه. چرا در یک جا امر و نهی جمع نمیشه؟ چون اجتماع ضد اینه. چرا جمع نمیشه؟ چون امر یعنی بعث، نهی یعنی چی؟ زجر. مولا نمیتونه در آن واحد نسبت به یک عمل هم بعث داشته باشه هم زجر داشته باشه. در یعنی در آن واحد نمیتونه هم نسبت به یک چیز شوق داشته باشه هم کراهت داشته باشه. فان البعث نحو ایجاد شیء واحد فی الخارج بالامر الیه و ترک ایجاده به نهی عن لا یمکن اجتماعهما. بعث به سمت یک شیء واحد در عالم خارج به این صورت که بهش امر کنیم، چون بعث محصول امره، و از طرف دیگه هم از مکلف بخوایم ترک کنه ایجاد اون رو، چطوری ازش بخوایم ترک کنه؟ به وسیله نه. میگه اینها با هم قابل جمع نیستن. دوستان امر و نهی قابل جمع نیستن، نه به حسب مبدأ نه به حسب غایت. دقت کنید دوستان، ما در مقدمه کتاب که بحث حکم شرعی بود اونجا عرض کردیم احکام تابع مناطات هستن، در صفحه 21 تقریبا، یعنی گفتیم احکام تابع مناطات هستن، به مناطات یعنی تابع مصالح و مفاسد، به مناطات ملاکات هم میگفتیم. الان بدانیم دوستان به اون مصالح و مفاسدی که پشت سر صحنه احکام هستن بهشون مبادی احکام هم میگن. عرض کردیم اول مصلحت احراز میشه، بعد شوق و اراده پیش میاد. اول مفسده احراز میشه، بعد کراهت و انزجار پیش میاد. به اینها ملاکات میگن، مبادی احکام هم میگن. امر و نهی دوستان از حیث مبادی با هم مختلفن. مبدأ امر وجود مصلحت و شوق و اراده مولاست. مبدأ نهی وجود مفسده و کراهت و انزجار مولاست بعد از احراز مفسده. چطور میتونن امر و نهی یه جا با هم جمع بشن؟ یعنی یه چیزی رو مولا هم بخواد هم نخواد، نسبت به یه چیزی هم شوق داشته باشه هم نداشته باشه، یه چیزی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، و مولا هم به شوق پیدا کنه هم بهش کراهت پیدا کنه. لا یمکن اجتماعهما، من امر و نهی با هم قابل جمع نیستن. لا به حسب مبدأ الوجوب، زیر مبدأ الوجوب خط بکشید. امر و نهی هم از حیث مبدأ وجوب با هم مختلفن. مبدأ وجوب و حرمت، مبدأ وجوب و حرمت چیه؟ ای الاراده و الکراه عن نفسیتین، که همون اراده و کراهت نفسی باشه، یا بگو همون مصلحت و مفسده. چرا قابل جمع نیستن از حیث مبدأ؟ چون اگه قابل جمع باشن لازمش اینه که مولا نسبت به یه چیزی هم اراده داشته باشه هم نسبت به اون کراهت داشته باشه، هم بخواد هم نخواد. لأنه یستلزم ان اراد الشارع الشیء الواحد فی حین انه کره عنه. لازمش اینه که شارع یه شیء واحد رو هم بخواد در این حالی که ازش بدش میاد و نسبت بهش کراهت. پس از حیث مبدأ اینها قابل جمع نیستن، از حیث غایت هم نیستن. غایت یعنی هم هدف. هدف از امر چی؟ هدف از نهی. هدف از امری که ما مکلف رو منبعث کنیم، بفرستیم به سراغ کار، حرکتش بدیم به سمت انجام کار. هدف از نهی چیه؟ اینه که جلوشو بگیریم نرو سراغ انجام کار. خب امر و نهی نمیشه مولا هم ما رو به سمت انجام کاری حرکت بده هم مانع ما بشه نسبت به همون کار. پس امر و نهی از حیث غایت هم با هم قابل جمع نیستن، در شیء واحد البته عرض میکنه. ولا به حسب غایت الوجوب، یعنی لا یمکن اجتماعهما به حسب غایت الوجوب و الحرمه. غایت وجوب و حرمت چیه؟ ای بعث المکلف نحو ایجادهی و زجرهی عنه، یعنی حرکت دادن مکلف به سمت ایجاد اون شیء واحد و منع مکلف، زجر یعنی منع مکلف از انجام آن شیء. و هو ممتنعون، همه اینا ممتنعه. چرا؟ چون اجتماع دو غایت متنافی در یک فعل واحد غیر ممکنه. و هو ممتنع لان اجتماع الغایتین المتنافیتین فی فعل واحد غیر ممکن. اجتماع دو تا غایت متنافی در یک فعل واحد غیر ممکنه. ما هم بخوایم مکلف حرکت کنه هم نکنه. نکته بعدی این که این معیدی که قول به جواز برای خودشون اقامه کرد گفتن عرف اینطوریه معلوم نیست، چون اینا وقتی یک شیء واحد شد اینا یک شیء واحده، عرفن هم یک شیء واحده، وجدانن اینها یک شیء واحدن و شیء واحد نمیتونه هم ممدوح باشد هم مذموم باشد. و مما قلنا تظهر المناقشه فی تأیید القول بالجواز به حکم العرف به استحقاق العبد فی خیاطته فی الدار المقصوبه المدح و الذم علیها. میگه از آنچه گفتیم روشن میشود مناقشه در این تأیید قول به جواز به حکم عرف به استحقاق عبد در خیاطی در دار قصبی که استحقاق مدح دارد و استحقاق ذم هم دارد، چون اینا عرض کردیم چه مناقشه‌ای داره، مناقشه‌اش اینه که اینها عرض کردیم با این بیانی که ما گفتیم یه کاره، واسه یه کار نمیتونه هم مدح بشه هم ذم بشه. از اون طرف کی گفته اصلا عرف چون این برخوردی با این آقا داره؟ میتونه مولا بگه آقا مثلا لباست هم به درد خودت میخوره، لباس دوختی تو، اگر آدم بودی که حرف منو زیر پا نمیذاشتی تو اون اتاق نمیرفتی، این لباس به درد خودت میخوره، پاش برو بیرون. مع امکان انکار ذالک من العرف ایزن، اصلا میشه اینو انکار کرد؟ کی گفته عرف چون این برخوردی میکنه با این عبد؟ و دعوا ان العبد فی المثال مستحق للذم فقط. بالاخره این ادعا رو ما داریم، شاید بگیم عرف اصلا ایشونو مذمت میکنه، میگه اون لباس هم به درد خودت میکنه. دوستان در این به اصطلاح مسئله ای که مثال عبد و خیاطی مناقشات، سه تا مناقشه شده بر این آدرس، اگر خواستید مراجعه کنید تقریرات شیرازی آیت الله به اصطلاح میرزای شیرازی جلد 3 صفحه 52 تا 53، سه تا مناقشه در این مثال ایشون ذکر کرده که ما دوتاش رو در اینجا عرض کردیم، یکی این که معنون واحد، یکی این که اصلا عرف چنین قضاوتی معلوم نیست داشته باشه. خلاصه دوستان با این بیاناتی که عرض کردیم فرقی بین عقل و عرف نیست، هم عقلن و هم عرفن ممنوعه، اجتماع امر و نهی مشکل داره اینجا، لحاظه یا باید امر بماند یا نهی. و بالجمله انه لا فرق بین العقل و العرف فی الحکم بالامتناع، در حکم به امتناع بین عقل و عرف اختلاف نیست، هر دو یه حرف دارن. و منه ظهر ضعف القول الثالث فی المساله و هو التفصیل بینهما، نظریه تفصیل هم رد میشه، چون نظریه تفصیل میگفت عقلا جایزه عرفا ممتنع، ولی ما میگیم عقل و عرف اینجا حرفشون یکیه. خب ثمره بحث چیه؟ عرض کردیم ثمره بحث اینه که اگر ما قائل به جواز باشیم اون عبادت رو میگیم صحیحه، در کنارش گناهی اتفاق افتاد. اما اگر قائل به جواز نباشیم میگیم اینجا امر و نهی، یکیشون باید از کار بیفته. اگر امر رو از کار بیفتیم عمل فقط واجب حرام نیست، اگر نهی رو از کار امر باشد نهی از کار بیفتد عمل فقط واجب است و حرام نیست، اگر نهی بماند و امر از کار بیفته عمل حرام است و واجب نیست. ثمرات المسأله، ان من ثمرات المسأله صحت الفعل لعبادی الذي توجه الیه الامر و النهی، یکی از ثمرات اجتماع امر ثمرات اینه که صحت فعل عبادی است که امر و نهی به سمتش متوجه شده. فانه على القول بالجواز يحكم بصحته، اگر قائل به جواز باشیم میگیم صحیحه اون عبادت، لان المكلف اتى بالمامور به، چون مکلف مامورون به اونی که مولا امر کرده رو انجام داده بالاخره، گرچه مرتکب معصیتی هم شده است. و ان ارتکب معصیتا ایزن، گرچه معصیت هم مرتکب شده، ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر، یعنی علاوه بر به اصطلاح انجام مأمورون به، دوچار یه گناهی هم شده است. خب اما بناءً علی الامتناع، اما اگر قائل به امتناع باشیم، فالحکم بصحت العباده و عدمها یوناتو به ترجیح جانب الامر علی النهی او بلد. اما بنابر مسلک امتناع، ای که بخوایم بگیم نماز عبادت صحیحه یا عبادت صحیح نیست، منوط به اینه که ما جانب امر رو ترجیح بدیم بر نهی یا بالعکس جانب نهی رو ترجیح بدیم بالامر. فإن رجحنا جانب الامر به مرجح کل اهمیه حکم به صحتها ولا معصیت. اگر ترجیح بدهیم جانب امر را به واسطه یه مرجحی مثل اهمیت مثلا، حکم می شود به صحت آن عبادت و از طرف دیگه ولا معصیت، معصیتی هم اتفاق نیفتد. زیرش می رسید چون نهی فعلی وجود ندارد، پس نماز صحیح قصدی اتفاق نیفتد، گناهی صورت نگرفت. و این رجحنا جانب نهی، اگر جانب نهی رو ترجیح بدیم روش می رسید نظر مشهور. مشهور دوستان برای ترجیح جانب نهی سه تا دلیل براشون ذکر شده که ما در تعلیقه در ذکر کردیم. یکیش اینه، میگن دفع مفسده اولا از جانب منفعت. در اوامر مصلحت وجود داره، منفعت وجود داره، در نواهی مفسده وجود داره، جانب نهی ترجیح داره چون دفع مفسده اولا از جلب منفعت. دو تا وجه دیگه هم داره که در تعلیقه عرض کردیم، اینجا دیگه مطرح نمی کنه. و ان رجحنا جانب النهی یسیر من صغریات المساله الارضی. اما اگر جانب نهی رو ترجیح دادیم، گفتیم این عبادت چی داره؟ نهی داره. این عبادت نهی داره. یعنی چی میشه؟ یعنی ایشون الان نهی شده از قصد، یا اگر عبادته نهی شده از این عبادت، این میشه صغرای مسئله بعدی. اگر گفتیم نهی در عبادات مفسده، نمازش باطل میشه. فیحکم و بعدمها، یعنی بعدم صحت، الا ما یأتی من اقتضاء نهی فی العبادات للفساد، خواهد آمد که نهی در عبادات موجب چیه؟ فساد. انشاءالله تعالی این بس مسئله خواهد آمد. پس اگر جانب نهی رو مقدم کردیم، این عبادت که نمیتونه هم امر داشته باشه هم نهی، پس ما یه دونه نهی این وسط داریم. این عبادت نهی داره، اگر نهی در عبادات مفسد بدونیم، یک عمل هم هست دیگه، یک عمله که نهی داره و اون عمل چیه؟ نمازه. نماز هم نهی داره، نهی در عبادات اگر مفسد بدونیم میگیم نمازش فاسده، از اون طرف قصد هم مرتکب شد. خب تطبیقات رو ببینیم دوستان. یه جبیره غصبی، مثل اینکه شما یه چسب زخم غصبی رو روی دستتون بریده بود، از یه چسب زخم غصبی استفاده کردید زدید، حالا میخواید وضو بگیرید، آیا وضو بر جبیره غصبی صحیحه؟ آیا مصداق اجتماع معمولی هست یا نه؟ دوستان تصرف در چسب زخم، این که شما چسب زخم مردم رو برداری بزنید رو زخم دید، تصرف. تصرف یعنی استفاده. اگر هم بیای روش نقاشی بکشی، یادگاری بنویسی روی این چسب زخم، این هم میشه تصرف در چسب زخم و این هم غصبه. اگر هم بیای دست روش بکشی، روش چسب زخم مردم دست بکشی، چون انسان وضو که میگیره دست میکشه روی محل، وضو جبیره که میگیره باید روی جبیره دست بکشی، این هم یه مدل تصرفه. پس وضو گرفتن شما خودش تصرفه در مال غیره. مثل نماز شما چطور غصب بود؟ حالا وجود غصب شده. اونجا نماز غصب مکان بود، اینجا غصب چسب زخم، غصب جبیر است. اگر قائل باشیم به جواز اجتماع امر و نهی، میگیم وضوش صحیحه، گناهی هم کرد. قائل باشیم به امتناع اجتماع و جانب نهی رو مقدم کنیم، میگیم گناهی اتفاق افتاده و وضو باطل. جانب امر رو مقدم کنیم، میگیم وضو صحیحه و گناهی اتفاق نیفتاده. لا یصح الوضوء على الجبیرة الغصبية على القول بامتناع الاجتماع الامر و نهی و ترجیح جانب نهی. بنابر صحیح نیست وضو بر جبیره غصبی مثل چسب زخم غصبی یا باند غصبی، بنابر قول به امتناع اجتماع امر نه و ترجیح جانب نه، که همون نظر مشهوره. پس ایشون تطبیق رو بر اساس نظر مشهور چیده. خب بریم سراغ فرع بعدی. عرض کردیم قائل به جوازم باشیم عبادت صحیح، گناه هم اتفاق افتاده، قائل به تجزیه جانب امر هم باشیم، وضوش صحیحه، گناهی هم اتفاق نیفتاده. اینم سایر تطبیق بر سایر مباحث. تطبیق دوم دوستان اینه که در سجده نماز مباح بودن مکان شرطه، در سجدگاه. حالا اگر کسی سجدهش در یه مکان غصبی اتفاق افتاد، سجده در مکان غصبی اتفاق افتاد، اگر سجده در مکان غصبی اتفاق افتاد، ایشون نمازش مصداق غصبه، نمازش مصداق غصب. یا بگیم نه، فقط محل سجدهش غصبی بود، اون جایی که سر میذاره، حالا یا مهر یا همون جایی که محوطه که سر میذاره، اون یه تیکه غصبی بود، خب سجدهش باطله. طبق مبنای مشهور سجدهش باطله، سجده که باطل شد تمام نماز باطل میشه. یعتبر فی سجدت صلات اباحت المکان، در سجده نماز اباحی مکان شرط است. فان کانت فی مکان مغصوب، کانت برمیگرده به صلات یا برمیگرده به سجده، اینو باید به سجده برگردونیم ظاهرا، چون بحث روی سجده است، بعد نماز به تبع سجده باطل میشه. فان کانت، سجده در مکان غصبی بود، فقد اجتمع الامر و النهی، امر و نهی با هم جمع شدن. فعل القول به امتناع اجتماع ما، بنابر قول به امتناع اجتماع که نظر مشهوره و ترجیح جانب نه، لا تصح سجده، سجده صحیح نیست. فتبطل الصلات، وقتی جز فاسد شد کل هم فاسد میشه، نمازش باطل. پس همه مثالی که ایشون آورده روی همون مبنای مشهور، یعنی امتناع اجتماع و ترجیح جانب نه، که ظاهرا نظر خود مصنف هم، نظر مصنف هم همینه، اینجوری که ظاهر عبارت هست همون نظر مشهور رو داره. حالا دوستان، این خرجت زوجتو الال اعتکاف معنه زوج عنها فلایسه، اگر زنی شوهرش از خروج از اعتکاف رفتن منعش کنه، زن با این وجود بره اعتکاف کنه، چه اتفاقی میفته؟ اعتکاف ایشان مصداق سرپیچی از فرمان شوهر است، یعنی با اعتکاف سرپیچی کرده. طبق نظر مشهورشون اعتکافش باطله و معصیت مرتکب شده. ان خرجت زوجته الى الاعتکاف مع نهی زوج عنه فلا یصح. فلا یصح چی؟ اعتکاف. اعتکافش صحیح نیست. ضمیر یصح برمیاد به اعتکاف. چرا؟ چون مکث در مسجد که همون اعتکاف باشه. مکث در مسجد روش میشه اعتکاف. اعتکاف همون مکث در مسجد. مکث در مسجد محل اجتماع امر و نهی، از یه طرف امر داره، اعتکاف امر داره، از طرف دیگه نهی داره، شوهر گفته نکن. خب طبق نظر مشهور امر به اعتکاف اینجا از فعلیت میفته، ولا امر بالاعتکاف بنا ان علم تناع الاجتماع و ترجیح جانب نهی. اعتکاف دیگه امر نداره، بنابراین که اجتماع رو ممتنع بدونیم و جانب نهی رو ترجیح بدیم. البته دوستان اعتکاف مستحضرید امر استحبابی داره، امر استحبابی هم با نهی قابل جمع نیست، امر وجوبی هم قابل جمع نیست. حالا ما عرض کردیم ما در بحث اجتماع امر نهی جانب نهی رو ترجیح میدیم، که مشهور میگن جانب نهی ترجیح داره. خب جایی که امر وجوبی باشه جانب نهی ترجیح داره، جایی که امر استحبابی باشه قطعا جانب نهی ترجیح داره. مثل این که شما امرتون دائر بشه بین یک کار مستحبی و یک کار حرام، خب قطعا حرمت ترجیح داره. خب به لطف خدا بحث بعدی اجتماع امر و نهی هم گذشت، یه مقداری روش تأمل کنید، جمعه به مسئله رو بسنجید، از خداوند متعال هم توفیق بخواهید که بتونید مسئله رو قشنگ تصویر کنید. جا برای بحث و سوال و چالش دارن، انشاءالله اینها رو به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که در رتبه بعدی کتاب شماست حواله میدیم، اونجا انشالله به مفصل در جلسات بسیار متعددی این بحث رو پیگیری خواهید کرد. اینم عرض کنیم که محل بحث باز نکات دیگری دارد که انشالله اینها در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر برای تحرید روشنتر محل نزاع اونجا خواهید خوند. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.